عليها.
مامان خوب هستی؟ خوبه رایی؟ جات خوبه؟ مامان بهت گفتن من کشتی رو باختم؟ من همه چی رو باختم بابا؟ قبلن بودی؟ دستی سر من میکشیده این مهربانی با من میکرده دیگه مادر بینی دعا کن یه فرجی بشه شب عید من زن بچه من شرمنده نشم مادر جان
مادر، بهشت من همه آغوش گرم توست، گویی سرم هنوز به بالین گرم توست. پیوسته در هوای تو چشمم به جستجوست، هر لحظه با خیال تو جانم به گفتگوست. در خواب و خیال همه با تو هم هنوز، تنهاییم مباد که تیره است بی تو روز. دائم حریم قدس تو احساس می کنم، احساس قدس آن دم انفاس می کنم. موسیقی بهشت همانا صدای توست، گوش دلم به زمزمه لای لای توست. مادر، به قصه های تو می خفت قصه ها، می رفت چشم و گوش به دنبال قصه ها. با شادیت نبود غمی را مجال ایست، اما به گریه تو هم آفاق می گریست. صد قصه عشق بودی و می خواندمت مدام، رفتی و ماند قصه صد عشق ناتمام. ای سینه داشته سپر هر بلای من، اکنون بکن شفاعت من با خدای من. امروز هستیم به امید دعای توست، امروز هستیم به امید دعای توست. فردا کلید باغ بهشتم رضای توست. این راز آن حدیث که نقل از پیامبر است، جنت نهاده زیر قدمهای مادر است.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر. کجایی کجایی؟ خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر. کجایی کجایی؟ خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. من کودکم از زمان میگریزم. مادر ببین انگار من تب دارم امشب. بی تو هوا کم دارد این کاشان مادر. این قلب خسته میدهد آزارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر. کجایی کجایی؟ خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. لا 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 لا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی ام ابیها، مادر پدر، عشق و نفس پیامبر، مطهر الوجود زکیه، صدیقه، کوثر، بتول، سیدت النساء، هانیه، کریمه، رحیمه، شهیده، قانعه، عفیفه، شریفه، سلیمه، مکرمه، صفیه، عالمه، معصومه، مظلومه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در آستانه زادروز مبارک بانوی دو عالم ویژه برنامه شمیم کوثر رو از رادیو گفتگو با حضور چهار مادر معتکف به الله و پارسا و پرهیزکار تقدیم شما میکنیم. میخوایم در این روز متبرک به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واژه مهرامیز مادر رو تعریف و تبیین کنیم. مهمانانمون که محضرشون هستم، سرکار خانم اینا محمودی عزیزم، پرستار بخش ICU، هویتشون مادر، فاطمه مقصودی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا اصالتشون مادر، زهرا نبیلو مادر شهید مدافع حرم مسعود عسگری عشقش مادر، زینب کریمپور مادری که دخترشون اهدای عضو داشتن ریه و کلیه و حالا توضیحات ایشون رو خواهیم شنید، نمادشون مادر. خیلی خوش آمدین بزرگواران، همه عزیزان صداتون رو بشنویم خواهش میکنم. خانم محمودی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نیرومند عزیز و همه شنونده های محترم. عرض تبریک دارم روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم مقصودی عزیزم، بفرمایید خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر پر از مهر و عطوفت همه مادران سرزمین بزرگ ایران.
درود بر شما. متشکرم خانم زهرا نبیلو، مادر شهید مدافع حرم، خلبان شهید مسعود عسگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. پیشاپیش روز مادر رو به همه مادران سرزمینم تبریک می‌گم.
عزیزید خانم زینب کریمپور، مادری که دخترشون اعطای عضو شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندای عزیز و عزیزانی که در خدمتشون هستم. روز مادر رو به همه عزیزان مادرای عزیزم و زحمتکشمون تبریک عرض می‌کنم. فاطمه حضرت زهرا فاطمه سلام الله، دختر نبی رسول اکرم سلام الله، این روز عزیز رو به همه مادرها، مخصوصا به مادرایی که فرزندانشون رو اهدا کردن تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. فقط موقعی که صحبت می‌فرمایید کمی باید فاصله‌تون رو کمتر کنید از میکروفون، یکم نزدیک‌تر تشریف بیارید، نزدیک‌تر بله، که ما صدای شما رو خیلی رسا داشته باشیم. خب خیلی سخته که اول گفتگو رو با کدام یک از بزرگواران می‌خوام آغاز بکنم، اما در واقع به رسم ادب و حرمتی که بسیار قائلیم برای مادران شهدا، میخوام گفتگو رو با حضرت مادر زهرا نبیلو، مادر شهید مدافع حرم، خلبان شهیدمون مسعود عسکری آغاز بکنم. البته با کسب اجازه از محضر سرکار خانم فاطمه مقصودی. با اجازه. خب خانم نبیلو عزیزم، من دوست دارم حضرت مادر صداتون بکنم، اجازه هست؟ عرض کنم که شما گردان خط شکن حیدر کرار، یگان فاتحین براتون آشناست، بلد. عنوان شهدای اربعه حلب براتون آشناست، توضیح بدین راجبش.
مسعود ما جزو یگان ویژه فاتحین بودن که گردان چهارمشون گردان حیدر کرار بعد از شهادت مسعود و همراهاش به اسم حیدر کرار نامیده شد. چرا؟ چون اونجا مسعودین موقعی که شهرها رو فتح می‌کردن بلند بلند حیدر حیدر صدا می‌زدن، با صدای حیدر حیدر جلو می‌رفتن. همین باعث شد که وقتی برگشتن این اسم رو این گردان گذاشتن. شهدای اربعه حلب که یکیشون پسر خودمه، 4 تا شهید همزمان به شهادت رسیدن تو سوریه توی 21 آبان سال 94 ورودی شهر العیس به وسیله توپ 23 اینا به شهادت رسیدن، به شهدای اربعه حلب معروف شدن چون با هم به شهادت رسیدن.
شهید مسعود عسکری، شهید محمد رضا دهقان امیری، شهید احمد عطایی و شهید مصطفی، سید مصطفی موسوی،
جوان‌ترین شهید مدافع حرم ایرانی.
بله، نحوه شهادت رو اگر اذیت نمیشین برامون بگین.
اصلا اذیت نمیشم، خدا رو شکر بچه‌م ناقبت به خیر شده،
جان دل
همین منش. آرامش میده به آدم،
عزیز زنده
باشین انشالله. روز دو روز قبل از پایان ماموریتشون که ماموریت داشته تموم شه، 2 روز بعدش باید برمیگشتن ایران واسه آزادسازی شهر الحاضر میرن بچه های ما و خیلی موفقیت آمیز بوده کارشون. یعنی اینا بسیجی بودن، اصلا راشون نمیدادن. مثلا دوست مسعود میگه ما 3 سال، مسعود ما خیلی مدارک مختلف داشت، ورزشی نظامی خیلی مدارک داشت، میگه 3 سال میرفتیم این ورانور تو سپاه التماس میکنیم ما رو ببرید. مسعود میگه من این همه توانمندی دارم، استفاده کنی از کارهایی که ما بلدیم. چون بسیجی بودن نمیبردن. حالا به یه اتفاقی سال 93 میفته که ورودشون به سوریه بوده، بعد از اون دیگه فهمیدن که راه باز شده و میتونن برن. سال 94 قسمتشون میشه میرن، حالا روزای آخر بوده دیگه، 2 روز آخر ماموریتشون بعد از آزادسازی شهر الحاضر بهشون میگن شهر العیس هم امشب باید پاکسازی کنین. حالا شهر مهمی بوده، یه جاده مستقیم از الحاضر به العیس بوده، اگه تو طول روز میرفتن مثلا دشمن اونجا مستقر بود کسی نمیتونست این جاده حرکت کنه، اینا تو تاریکی شب میرفتن. وقتی وارد میشن پشت دیوارهای شهر قرار میگیرن، 100 خورده جمعیت بودن، با موتور و ماشین پشت دیوارهای شهر مستقر میشن. دسته اول بعد وارد شهر میشده که اینا دسته به دسته قرار بوده بله. وارد بشن. بعد از وجود اون مثلا توپ 23 تو اون مکانم خبر نداشتن. همزمان یه توپ 23 داشته از یه کوچه در میومده که بیا تو این خیابون، سر این خیابون اگه قرار میگرفته یعنی هیچ کی نمیتونست اونجا تردد کنه. خاص خدا بوده همون موقع بچهای ما وارد این خیابون میشن. وقتی اینا وارد این خیابون میشن تو تاریکی مطلق هم بوده، بعد از اذان مغرب شب بوده، آخرین روز ماه محرم شب اول ماه صفر. بعد که بچه های ما داخل میشن، یکی از فرمانده ها راننده متوجه عبور یه نفر میشه، سوال میکنه به عربی تو کیستی؟ این بنده خدا به عربی میگه نگران نباش، انا صدیق، من دوستم. لهجه متوجه میشه راننده که این دوست نیست، از اونا نیستش، فرق داره لهجهش، درگیر میشن با هم. اونا که درگیر میشن اینا میکشن عقب که با هم مثلا با اسلحه هم دیگه رو بزنن، چون درگیریشون فیزیکی بوده. یکی دیگه فرمانده با کله میزنه، راننده میفته. هم که راننده میفته، اونا که تو ماشین بودن متوجه میشن که تو این اطراف دشمن هست. تو تاریکی نمیدیدن، ولی شروع میکنن توپو چرخوندن به طرف اینا، لوله توپو که به طرف این مثلا دوتایی که دیده بودن هستن بزنن. عین چرخوندن دوتا پدال میزنن. وقتی پدال میزنن 24 تا تیر خارج میشه. 24 تا تیر معمولی، نه تیری که باش هواپیما هلیکوپتر میزنن، نه انسان. مسعود 3 متر با لوله توپ فاصله داشته. حالا پشت سر مسعود هم دوستاش بودن که دست داشته وارد کوچه میشده. 5 تا از این تیرها به مسعود ما میخوره. یه دستش یه پاش قطع میشه، مثلا رو شکمش یه حفره بزرگ بوده. بعد تیر معمولی رد میشه از بدن، تیر توپ 23 وقتی میخوره منفجر میشه. با ترکش ازش، مثلا منفجر که میشه، ترکشش میتونه یه انسان از پا در بیاره. دیوار رو خراب کرده بود، پشت دیوار مثلا بچه ها رو مجروح کرده بود. همون ترکش های از توپایی که بهش خورده بود، اون گلوله ها، ترکشاش باعث میشه یه چشمش کامل تخلیه بشه، ابروش هم بین بره و بدنش کلن به قول دوستش میگه مثل جای سالمش مثل فرش ریش ریش شده بود، انقدر جراحتاش زیاد بود. ولی با همین جراحت ها مسعود خیلی قوی بود، ورزشکار بود و خیلی قوی. با همین جراحت ها بدون دست و پا و چشم و اینا مسعود 15 دقیقه جون داشته که سوار ماشینش میکنن برگردونن عقب، هنوز جون به تنش بوده. بعد 15 دقیقه این بچه مثلا جون از بدنش خارج شده، ولی نگاهی پیکرش بکنید، نگاهی مثلا عکسش هستش، عکس پیکرش هستش، انقدر با آرامش این بچه خوابیده، مثلا حالت یه لبخند ریزی روی لبشه، یه چشمش که کامل تخلیه شده، یه چشمش نیمه بازه، با آرامش داره نگاه میکنه. خدا میدونه الان اون موقع داشته چی رو میدیده که انقدر این بچه آرامش داشته با این بدن کاملا مجروح، که الحمدلله عاقبت به خیر شد، خدا رو شکر میکنیم. حالا
یه دونه، حالا دستمونو تو آشپزخونه با چاقو میبریم، صورتمون،
کل قیافه آدم تغییر میکنه. واقعا درد همینه،
درد اصلا طبیعیه.
وقتی میگن شهید میخواد مثلا به شهادت برسه، انگار یه لباس چرکی از تنش در میاره، به اندازه یه لباس در آوردن، هیچ دردی رو احساس نمیکنه. از پیکر شهدا دقیقا میشه همینو متوجه شد. برعکسش حالا این تکفیری یا داعشی ها شاید ظاهر قشنگ قبل از مرگشون داشته باشن، وقتی به درک واصل میشن قیافشون انقدر کریهه که آدم میترسه نگاه عکسشون کنه، انقدر قیافشون کریه و وحشتناک میشه. برعکس شهدا چون آسمونی میشن قیافشون خیلی قشنگتر از قبل از شهادتشون میشه، انقدر آروم. هم من برادرم هم شهید مدافع حرمه، 2 سال بعد از مسعود به شهادت رسید. وقتی پیکرشون میبینه انگار راحت خوابیدن، اصلا حس نمیکنه این زخمی بوده، این دردی احساس کرده. خدا شکر میکنیم واسه عاقبت بخیری هر دوتاشون، انشالله که دست همه ما رو هم بگیرن.
اینقدر دقیق با همه مشخصات شما این آدرس و نشونی و نحوه شهادت رو تعریف کردین، انگار اون لحظه اونجا بودین. اونجا بودین؟
اونجا که نبودم، ولی خب بعد از شهادت مسعود به من نگفته بودن نحوه شهادتشو، اصلا من نمیدونستم. معراج شهدا هم قبل از شهادت مسعود نرفته بودم. وقتی مسعود به شهادت رسید، فرداش من فکر میگم میخواییم بریم دفنش کنیم، که با برادرم گفتم که اگه فردا رفتیم دفن کنیم، نگه مادر مثلا بلنش و مهمون مال شما، یا مهمون میخواد نهار بخوره باید توی خونه باشی، من تا غروب افتاد میخوام کنار بچه‌ام بشینم. برادرم گفت باشه هر جور که راحتی. بعد فردا صبحش گفتن میخواییم بریم معراج ببینیم. من اونجا اولین بار بود که فهمیدم که اول میرم معراج و شهدا اونجا دیدار با شهید دارن، مثلا روز بعدش مثلا تشییع و تدفینشه. وقتی داشتم میرفتم اصلا از نحوه شهادت مسعود اصلا خبر نداشتم، نمیدونستم چی میخوام ببینم، چون قبل از شهادت مسعود یه آدم خیلی ضعیفی بودم، مثلا یه روحیه خیلی حساس و ضعیف. گفتم مادرت مریضه، پدرت مریضه، های های گریه میکردم، کسی جرئت نمیکرد بگه مثلا فشار مادرت رفت بالا، اینقدر ضعیف بودم. یا مسعود مثلا میرفت، مسعود خلبان بود، چترباز بود، قواص بود، همه کاراش خطرناک بود، میرفت میومد یه موقع با موتور چیزی تصادف میگه یه ذره زخمی بود، نمیتونستم زخمشو نگاه کنم. گفتم مثلا تو رو خدا بشه من دست نزن، برو تو اتاق جایی مثلا دست به زخمت بزن، اصلا طاقت نداشتم. وقتی میرفتم به معراج شهدا یه بطری آب معدنی دستم بود، خواهرم برگشت گفتش که آب برنداره، برداشتم گفتم این آب نیست، آب قنده، من الان مسعودو ببینم حالم بد میشه، باید آب قند بخورم. رفتم اونجا تا پرچمو بلند کردن نمیدونستم چی باید ببینم. وقتی پرچمو بلند کردن یه طرف صورت مسعود همه زخم بود، چشم تخلیه شده، ابروی از بین رفته، صورت زخمی، لباش با زخم دوخته شده بود به هم. تا نگاش کردم اون چش نیمه باز مسعودو دیدم. حالا روز همون روز شهادتش،
یعنی اون زیبایی رو دیدین، اون آرامش رو دیدین.
صبح روز شهادتش من به مسعود دلم تنگ میشد، مثلا حالت تلپاتی هی صداش میگم مسعود جان زنگ بزن دلم تنگه، مسعود تو رو خدا زنگ بزن دلم آروم بگیره. صبح روز شهادتش گفتم مسعود دیگه نمیگم زنگ بزن دلم آروم بگیره، تا نبینمت آروم نمیشم. مادر بیا یک بار، حتی شده یک بار، فقط ببینم تو برو. من اینو صبح روز شهادت به مسعود گفتم. شب شهید شد، معمولا هفته یه بار یا دو بار از سوریه هواپیما میاد و میره، از شانس همون شب هواپیما بوده و شهدامون رو برمیگردونن. حالا به خاطر روحیه حساس من به همه صبح گفته بودم، به خانواده، به اون سه تا خانواده دیگه، به من بنده خدا بعد از اذان مغرب عشا، یعنی 24 ساعت بعد به من خبر دادن. وقتی رفتیم معراج نگاهی اون چشم نیمه باز مسعود کردم، انگار همه آرامش دنیا رو یک جا ریختن تو وجود من. اون صبری که میگن خدا میده همونجا انگار تو وجود من ریخته شد. نگاهی اون چشم نیمه بازش کردم، مسعود جان تو اینقدر حرف گوش کن بودی، من بگم بیا فقط یک بار ببینم، دقیقا اومدی همون یک بار. بعد یه چشم نیمه باز واسه مادرت نگردش که مادرت با این یک ساعت خوردی، من با اون چشم نیمه باز با مسعود صحبت کردم توی معراج شهدا.
والا آدم نمیدونه چی بگی در مقابل این همه قدرت و صبوری. خدا حفظتون کنه انشالله. خان مقصودی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا، چیزی میخواستین بگین؟ هی خودتونو آماده میکردین که تو اون حسی که مادر شهید داشتن صحبت میکردن، دلتون میخواست یه مطلبی رو بگین، چی میخواستین بگین؟
من مو بدنم سیخ شد و فکر میکنم اصلا کلن مسیر صحبت هم عوض شد. مادر بودن یک هنره، هر کسی نمیتونه مادر بشه. وقتی خداوند انسان رو خلق میکنه و مادر زنت میکنه، بعد مادرت میکنه و بعد بچت رو شهید میکنه و به این شکل ازت میگیره، من احساس میکنم خداوند برای شما خیلی چیزای خوب در نظر گرفته. اون سینه در واقع گشادهی به شما داده. علم نشرح لک صدرک، آیا من سینه شما رو نگشودم؟ و خداوند کار داره با زنایی مثل شما. ببین الان شما که داشتی صحبت میکردی من سراپا بغض بودم. مگه میشه مادر بود و مادری از فرزندش بگه و شما اون حس همدردی رو باش نداشته باشی؟ مگه میشه مادر بود؟ البته من به شما بگم شهدا فرزندان همه ما هستن، یعنی اون حس مادری رو همه زنان ایرانی اسلامی نسبت به شهدا دارن و احساس میکنیم که همه بچه های خود ما بودن. اما من خیلی چیزا رو دیدم در رابطه با شهدا و مادراشون. ارتباطی عجیبی وجود داره بین مادر و فرزندی. یکی از شهدا که خیلی شهدای از جمله شهدای عزیز و شاخص شهر ما بروجرده، این در زمانی که در واقع روی تخت بیمارستان بوده و حالش خیلی بد بوده، سربندی یا زهرا روی پیشونیش و اشک از گوشی چشماش جاری میشه، منتظر بوده مادر از در بیاد و وقتی مادرش میاد اون موقع بیده که برحال بر میگرده مادر رو میبینه و جان به جان آفرین تقدیم میکنه. این ارتباط عمیق بین فرزند و مادر از قدیم بوده و هست و خواهد بود. این مادری که زایندگی میکنه، تداوم زندگی با زنه، با مادره. اصلا زن واژش از زندگی است، از ماندگاری است، از موندنه. و اینکه خدا ما رو زن آفرید و بعد ما رو مادر میکنه، خب برحله مرحله تکامل دیگه. مادر با یه بچه یه مادره، مادر با دو بچه یه مادر دیگه است، مادر با سه بچه و چهار بچه مادر دیگه است.
خیلی تعبیر قشنگی کردین، آفرین به شما.
پله به پله این تکامله برای ما هست. برای همین مادر بزرگای ما در زمان خودشون که 10 تا 13 تا 14 تا بچه داشتن ستون بودن و این مادر بود که مرکز و محوریت عطوفت و مهربانی و ایثاره. این زنه که نرم افزار خداست. خدا بخواد با لیزرش یه کار بکنه فرق میکنه تا بخواد با یه جراحی چاقو و نمیدونم اره و اینا بخواد کار بکنه.
آن مقصودی اگه بخواین مادر بودن رو انتخاب بکنید یا نماینده مجلس بودن، کدوم رو؟
اصلا تا مادر نباشی نمیتونی یک فرد مفید تو جامعت باشی.
درسته.
تا مادر نباشی نمیتونی درد رو بفهمی، تفهیم کنی، دنبال راه حل بری. اصلا این عشق مادریه. ما اول باید یک مادر خوب باشیم، بعد برای جامعه یک فرد مفید باشیم. حالا ما در رابطه با جنس زن داریم حرف میزنیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میفرماید که از دنیای شما سه چیز را دوست دارم: زن و عطر و نماز. زن و دوست دارم، بوی خوش و دوست دارم، و نماز نور چشممه. یعنی این تعبیر وقتی میاد، چرا نماز، چرا زن رو در واقع با عبادت، با نماز در یک ردیف قرار داده؟ خب این نشان میده که معرفت پیامبر ما و اون درک و فهمش از عالم هستی و از وجود زن چقدر پیشرفته بوده. امروز اگه بخوای بگیم که چرا پیامبر زن رو انتخاب کرد، خب خیلی تعابیر میاد کنار این صحبت شما وای میسه. ببین زن در خالقیت به خدا نزدیکتر از مرده. اصلا جنس زن به خدا نزدیکتره. میدونی چرا؟ چون اون رقت دل تو، اون
مهربونی،
مهربانی تو، ایثار تو. حالا ما میگیم مظهر جمال خدا زن، همه خوبی های خدا در وجود زن خلاصه شده.
درسته.
اون ایثار، از خودگذشتگی، عشق، گذشت، مهربانی، همه چیز، لطافت، ظرافت، همه چیز تو وجود زن. مثلا ما زنو خیلی ظریفیم، خیلی نگاهمون لیزریه، خیلی چیزا رو
خیلی لطیف،
خیلی دقت میکنی. مثلا ما وقتی صحبت میکنیم چرا اینقدر به جزئیات اشاره میکنی؟ برای که ما جزئی نگریم، برای که ما ریزبینیم، برای که ما نفوذ میکنیم، برای که ما خیلی چیزا رو که آقایون نمیبینن ما میبینیم. یعنی واقعا میگم مثلا مردا نگاهشون کلیه به عالم هستی، ولی نگاه کنید الان مادر از بچهش وقتی که میگه به چشمش، به ابروش، به دستش، به پاش، به نگاهش، به همه چیز دیده، یه لحظه نگاه کرده ولی همه چیزو دیده. واقعیتش همینه،
آرامشش همون آرامشی که دیدن بهشون آرامش
دیده. یعنی اون زیبایی رو که بایست میدیده واقعا دیده. ببینید خب توی آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم. حضرت زهرا دردانه عالم خلقته. یعنی خداوند با حضرت زهرا، با خلقت حضرت زهرا، زیبایی ها رو در عالم هستی تکمیل کرد. یعنی زن حلقه آفرینش آخرین حلقه بوده. وقتی که خداوند جهان را آفرید، آخرین حلقه آفرینشش زن بود. همیشه آخرین حلقه کاملترین حلقه است. یعنی تا خداوند هوا رو نیافرید، جهان هستی ناقص بود. نگاه خداوند با آفرینش حضرت زهرا، آفرینش زن نسبت به عالم هستی، یک نگاه در واقع دیگه، در واقع با توازن و با تعامل و با تعادل و با عدالت و با همه چی پیش رفت. اما حضرت زهرا زیبایی هایی رو به جهان هستی آورد که حالا ببینید مادر بودنش، دختر بودنش، همسر بودنش، همه چیزش در حد کماله. همه چیزش در حد کماله.
خیلی لذت بخش وقتی که هماندیشی، زیبابینی، خدا رو شکر که در همه بانوان این سرزمین وجود داره. من میخوام از خانم، در واقع باید بگم حضرت مادر زینب کریمپور بپرسم، مادری که سبب شدن رضایت دادن به اهدای عضو دخترشون، جان چند نفر نجات پیدا کرد. اولا دخترتون چند سالشون بود؟
17 سالشون بود.
و بعد چه بخشایی از اعضای بدن فرزند رو تقدیم کردین؟
کلیه‌هاش، ریه‌هاش، همه، در از همه اعضای بدنشو، نخاشو چجوری بگم؟
بمیرم واسه اون چهره که الان دارین حرف میزنین.
به 7 نفر اصلی اهدا شد.
بله.
و جالب اینجاست که وقت ریه هانیه به اون دختری،
اسمشون
که
هانیه بود؟
بله. ریه های هانیه رو به دختری اهدا کردیم که چون ما رو بردن از طریق صدا سیما تلویزیون بردن مشهد که زیارت کنیم دختری که اهدا کردیم. اصلا شاید باورتون نشه، روسری که هانیه قبل از رفتنش سرش داشت، اون روسری سر اون دختر بود. کتونی که دختر من پاش بود کتونی هانیه پاش بود، منتها مال هانیه مشکی بود، مال اون سفید بود.
پس هانیتون دوباره؟
لباسی که هانیه من به تن داشت اون دختر به تن داشت، خیلی شباهت داشت. به ما نگفته بودن دختری یا پسره. ولی وقتی رفتیم تو حیات مشهد مقدس از دور من فهمیدم که اونه، که به همسرم فرمودم اونجا که اسم همسرم علیه، علی آقا فکر میکنین اون که داره میاد؟ من حس میکنم اونه داره میاد. گفت آره منم حس میکنم اونه داره میاد. با اینکه 6 ماه بود ریه رو بهش پیوند داده بودن، بالاخره